سرانجام زمان داوری شما رسید.
زمان داوری شما رسید.
5 برنامه
برای بردن دل شما رقابت میکنند.
5 نامزد
منتظر آرای ارزشمند شما هستند
برای شرکت در داوری جشنواره تهران 360.
کافی از تاریخ 19 تا 27 تیر ماه
کد برنامه‌های مورد علاقتون رو
برای ما بفرستید.
کد 10 بیدار باش تهران.
ساعت 1:30 تا 5:30 دقیقه بامداد.
کد 20 شهر آفتاب.
ساعت 6 تا 8:15 دقیقه صبح.
کد 30 سعادت آباد.
ساعت 12 تا 13:30 دقیقه ظهر.
کد 40 تهران من.
ساعت 17 تا 19 عصر.
کد 50 021.
ساعت 19 تا 20 شب.
شما ما را داوری کنید.
راه های ارتباطی
سامانه پیامکی 30094. صفحه برنامه ها در سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
به 10 نفر از شما شرکت کنندگان در داوری هدایایی تقدیم می شود.
جشنواره تهران 360
19 تا 27 تیر ماه
رادیو تهران موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی پدری زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان. منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسان خویشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به عشق تو قسم، حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
دنبال یه جایی میگردی که بدون درد سر بتونی درس بخونی و پیشرفت کنی؟ به فکر پیدا کردن کار بعد از دانشگاهی؟
نگران هزینه‌های دانشگاهی و با این وضعیت اقتصادی نمیتونی چی کار کنی؟
خواستت برآورده شده و یه جایی هست که همه اینا رو با هم داره و حتی دانشجوهای نخبه رو هم بورسیه میکنه. دیگه چی از این بهتر؟ دانشکده رسانه خبرگزاری فارس در رشته های خبرنگاری، روابط عمومی، گویندگی و دوبله، تدوین فیلم، عکاسی خبری، سینما، انیمیشن و در رشته های حوزه رسانه پذیرش دانشجو داره. این دانشکده بهترین استادان کشور در این رشته ها رو در کنار هم جمع کرده تا خیالتون از بابت کیفیت کلاس ها راحت باشه. همچنین در دوران تحصیل میتونید با عضویت در باشگاه خبرنگاران توانا کار حرفه‌ای خودتون رو در خبرگزاری فارس و رسانه‌های برتر کشور آغاز کنید. کنار همه اینا کارگاه‌های تخصصی هر رشته و استودیوی تخصصی و حرفه‌ای صدا و تصویر رو هم باید اضافه کنید. پس دیگه منتظر چی هستی؟ برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتونید به وبسایت دانشکده به نشانی faculty.farsnews.ir مراجعه کنید و یا عدد 5 رو به شماره 5014 ارسال کنید. دانشکده رسانه خبرگزاری فارس، فرصتی برای حرفه‌ای شدن.
عرض دو طرفه چه مسائل و مشکلاتی میتونه به وجود بیاد؟ یه تلفن در این رابطه با هم بشنویم.
شما صدای شهر رو میشن.
هر چقدر خیابون عرضش کم باشه یا طولش زیاد باشه یا تقاطع باشه اصلا هیچ ربطی نداره. بنده 55 سالمه، هیچ ربطی نداره. راننده باید ملایم رانندگی کنه، نسبت به اون جایی که داره رانندگی میکنه سرعتش رو بیاره پایین، یعنی رو سرعت مطمئنه باید رانندگی کنه. بنده را 3 سال پیش میدونستانه زدن ناقص کردن، الانم هفته پیش دوباره همینجوری. ما باید اولا به قوانین راهنمای رانندگی احترام کامل بذاریم، چراغ قرمز اینا رو به هیچ عنوان رد نکنیم، چراغ زرد میشه پشت چراغ زرد بایستیم، یعنی در اصل باید به قوانین راهنمای رانندگی احترام کامل بذاریم. بعد نگاه کنیم ببینیم تو چه خیابونی چه سرعتی باید بریم، با اون سرعت مطمئنه باید بریم. ما اگه بیان تمام اتوبانم بردارن به ما اتوبان بدن به جای خیابون، بیان یه بار با سرعت 100 تا بریم، یه دونه سنگ کوچیک یا زیر موتورمون رفتیم رو هوا، یا یه دونه سنگ چیزی وسط خیابون باشه ماشینمون رفته رو هوا. ما باید اون فرهنگ راهنماییمون رو به قول من رو گفتنی درست کنیم، باید به قوانین راهنمایی رانندگی احترام بذاریم. تشکر و قدردانی میکنم از برنامه خیلی خوبتون، برنامهتون خیلی آموزنده است. ممنونم، تشکر.
بله شنوندگان گرامی، نظر این شنونده و همشهری خوبمون رو شنیدید. شما هم فکر میکنید که مسئله تعیین کننده فرهنگ ترافیکی و فرهنگ رانندگی ماست؟ یعنی به نظر شما عرض معبر و حجم خودروها تأثیر چندانی نداره و اون اصل و شاخص تعیین کننده فرهنگ ماست در رانندگی؟ این هم میتونه یک موضوع مهم باشه و قابل بررسی. در اینکه فرهنگ ترافیکی بسیار مهمه واقعا شکی نیست، اما به هر حال عرض معبر کم و حجم خودروهای زیاد و البته معبر دو طرفه، اینها هم میتونه تبعات خاص خودش رو داشته باشه. ما منتظر هستیم نظرات شما عزیزان رو هم بشنویم. قطعا شما هم نظرات صائب و درستی دارید. 88 82 301. ترافیک در این لحظه سری میزنیم به معبر پرترافیک شهرمون تهران، بزرگراه امام علی، مسیر جنوب به شمال از بولوار شهید گمنام تا خیابان سبلان و در ادامه از خیابان جانبازان تا محدوده بزرگراه شهید زین الدین. بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از خیابان شهید امیرنیا تا خیابان پاسداران. بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از خیابان کوی نصر تا خیابان شیخ بهایی و در نهایت بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر جنوب به شمال از میدان فتح تا خیابان هاشمی در این لحظه ترافیک سنگینه. بله عزیزان همراه، ما امروز با موضوع معابر کم عرض و البته معابر کم عرضی که دو طرفه هستند در خدمت شما هستیم. به هر حال یک معبر کم عرض زمانی که دو طرفه بشه قطعا تبعات خاص خودش رو داره، مخصوصا در شهری مثل تهران که خصوصا در مناطق 14-15 مناطق مرکزی بسیار این حجم خودروها هم بالاست و میتونه تبعات خاص خودش رو داشته باشه. منتظر هستیم با تماس بگیرید. 88 82 301. بخش بعدی 9:55 دقیقه.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تأکید معاون استاندار تهران بر تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی.
دستگاه قضا پیگیر رفع مشکلات مردم در طرح مسکن مهر پردیس.
تجهیز همه محورهای ورودی و خروجی استان تهران به سامانه ثبت میانگین سرعت.
و آغاز پرواز بازگشت حجاج ایرانی از امروز. نخستین کاروانها امروز فرودگاه جده را به مقصد تهران و تبریز ترک خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خبر بامدادی رادیو تهران. به همکاران ارجمندمون در پخش شبکه تهران هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. خانم آل جعفر و من راسخ اخبار صبحگاهی رو تقدیمتون میکنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی را خواستار شد. آقای عسکری در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان تشدید نظارت هدفمند را از جمله عوامل مؤثر در نظم بازار دانست و گفت تیم‌های گشت باید با نظارت بر وزن و جلوگیری از کم فروشی با هر گونه تخلف برخورد قانونی کنند. او همینطور گفت مدیریت و نظارت بر بازار بعد از اجرای طرح اصلاح یارانه ها از حساسیت خاصی برخوردار است و دستگاه‌های نظارتی و مرتبط باید از دخالت‌های بی‌مورد در نظم طبیعی بازار و سرکوب عرضه با قیمت‌گذاری نادرست خودداری کنند. معاون استاندار تهران با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در زمینه تأمین مرغ گرم و منجمد در بازار وجود ندارد، از شرکت پشتیبانی امور دام استان و دستگاه‌های متولی خواست در زمینه خرید دام مازاد عشایر و دامداران استان اقدام کنند.
بسته پیشنهادی دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها به تصویب هیئت وزیران رسید. حمایت از مستاجران، تشویق موجران قانونمدار و شیوه نرخ گذاری خدمات مشاورین املاک از مصوبات مهم این بسته است. به گفته خانم اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بسته های تشویقی می تواند پرداخت تسهیلات بانکی برای موجران و یا معافیت های مالیاتی باشد.
من پرواز ایران ایر داشتم ساعت 7:30 شب به مقصد تبریز از تهران. ساعت 4:30 صبح با التماس و خواهش از کار و زندگیم افتادیم، 4:30 صبح پرواز کردیم.
تأخیر واژه ناماشنا در صنعت هوایی. بر اساس حقوق مسافر، شرکت‌های هواپیمایی موظفند تأخیرات 1 تا 2 ساعته را به صورت پذیرایی میان وعده، تأخیرات 2 تا 4 ساعته تغییر پرواز به درخواست مسافر و تأخیرات بالای 4 ساعته ضمن الزام رعایت موارد فوق، جبران خسارت 30% نرخ پایه بلیط و در صورت ابطال موظف به استرداد کامل وجه به علاوه پرداخت 50% نرخ پایه بلیط هستند.
تا حالا خواستی سوار هواپیما بشین که با تأخیر مواجه شه؟
خیلی فرود اضطراری، همه تو استرس و اومدیم پایین. پرواز بعدی هم برای ما رزرو نکردن که دوباره با یه هواپیمای دیگه بریم.
12 ساعت.
شما درخواست کردین که پرواز جایگزین بهتون بدن؟
جایگزین درخواست کردیم که ندادن. مجبور شدم از یه پرواز دیگه استفاده کنم.
با هزینه خودتون؟
با هزینه خودم.
علت رو بهتون عنوان کردن چی بوده؟
گفتن نقص فنیه.
خب آیا پذیرایی ازتون صورت گرفت؟
آخه هیچ.
من انجام میدم ولی خب دیگه خیلی وقت تو جایگزین اون تأخیر نیست.
یه روزم بوده.
یک روز خدمات شرکت هواپیمایی چی بوده به تو؟
هیچ.
این پرواز جایگزین به تو ندادن؟
نه.
ساعت 7 شب ما پرواز داشتیم، من اذان صبح خونمون رسیدم. یعنی اینقدر تأخیر طولانی شد.
یه مورد داشتم تقریبا 12 ساعت بعدش انجام نشد. هر 1 ساعت 2 ساعت تمدید میشد.
در این بین برخی شرکت‌های هواپیمایی هر 2 ساعت تأخیرات را تمدید می‌کنند که به حقوق مسافر در تأخیرات بیش از 2 ساعت پایبند نباشند. یعنی قانون را دور می‌زنند.
اختلاف‌ها و برداشت‌هایی که داره شامل همین موضوعی که احتیاج هست سازمان به صراحت ورود کنه، اصلاح بکنه و اجازه برداشت یا در حقیقت سوء برداشتی از سوی هیچ کدوم از نفرات نشود. طبیعتاً برای همین ما اصرار داریم که در اسرع وقت یک کمیته حقوقی تشکیل بشه و این قانون رو بررسی و بازنگری کنیم.
مسافران هوایی چنانچه با مشکلاتی مواجه شدن، شکایت خود را می توانند از طریق سایت سازمان هواپیمایی با آدرس CAO.ir اعلام کنند. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب گزارش همکارم خانم ساکی که الان پخش شد مربوط بود به لزوم بازنگری قانون حقوق همه مسافران و اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر این که قانون حقوق مسافر بازدارنده نیست و حقوق مسافران اینجا با خلأ قانونی مواجه هست. امیدواریم که بشه این خلأ قانونی برطرف شه و حقوق مسافران نقض نشه. ادامه خبرها رو بشنوید.
دستگاه قضایی در طرح مسکن مهر پردیس پیگیر رفع مشکلات مردم است. معاون دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه دولت برای تکمیل مسکن مهر تلاش می‌کند تا این طرح تکمیل شود گفت سهم دستگاه قضایی در این مورد پیگیری مشکلات با همکاری مسئولان مربوطه است. آقای شاکرمی در حاشیه آیین تودیع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفت مسکن مهر در این شهرستان هنوز تکمیل نشده و ناقص است و تأمین زیرساخت‌ها نیاز به پیگیری دارد. او همینطور گفت زیرساخت‌های کافی برای این شهرستان در حال حاضر ایجاد نشده و دستگاه‌های متولی برای ایجاد زیرساخت‌ها کوتاهی نکنند. دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان پردیس هم گفت برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز شعبه ویژه راه اندازی می شود. آقای شیخ آرانی گفت دستگاه قضا در طرح مسکن مهر پردیس پیگیر رفع مشکلات مردم است. او گفت احیا و ارتقاء حقوق عامه را در دستور کار داریم و با توجه به موقعیت شهرستان که در نزدیکی تهران قرار گرفته مباحث ساخت و سازهای غیر مجاز، تغییر کاربری غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر مجازی که در حریم بستر رودخانه صورت می‌گیرد با حساسیت ویژه پیگیری خواهیم کرد.
وزیر نیرو گفت 25% مشترکین مصرف بالاتر از الگو دارند که فاصله 15% آنها از الگو کم و 10% بسیار زیاد است. آقای مهرابیان افسود:
این شرایط رو ما تا پایان تابستان ادامه میدیم. معناش اینه که هر عزیزی که در مصرف وقت صرفه‌جویی بکنه به ازای هر کیلو وات صرفه‌جویی معادل 5 برابر قیمت تأمین و قبض در واقع پاداش میگیره. تقریبا هر کیلو وات مصرف برق متوسط قیمتش 100 تومانه برای بخش خانگی، 5 برابر اون میشه 500 تومان. پس هر کیلووات صرفه‌جویی 500 تومان پاداش خانوارها دریافت میکنه. فن این که به صورت پلکانی هزینه برقشون افزایش پیدا میکنه، ممکنه که بعدها نگران بشن یا دلخور بشن که چرا به ما نگفتید.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
دانش بنیان ها به جمع شرکت های برتر بورسی می پیوندند. رئیس سازمان بورس در همایش دورنمای دانش بنیان ها در بازار سرمایه با اعلام این خبر از اقدامات انجام شده برای بورسی شدن دانش بنیان ها گفت.
راه ورود دانش بنیان ها به بورس هموار می شود. امروز در همایشی با همین موضوع فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال از چالش هایشان گفتند و مسئولان درباره راه های تامین مالی دانش بنیان ها به ویژه از طریق بازار سرمایه صحبت کردند. آقای ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از ایجاد سازوکارهایی برای ارزشیابی دارایی هایی که مشهود نیستند خبر داد.
حالا 3-4 تا از این سیستم درست شده برای ارزشیابی دارایی نامشهود. پایه حرکت ما تو قانون جایش تولید یکی از پایه اصلی تامین مالی در بورس که باید اتفاق بیفته.
صندوق‌های خطرپذیر بورسی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان موضوع صحبت‌های رئیس سازمان بورس بود که گفت کمیته‌ای به این منظور تشکیل شده و ارکان این صندوق‌ها باید تغییر کند.
طرح‌های جسورانه از اسمش پیداست. دارای ریسک هست. در داخل خود صندوق‌ها امکانش هست که با استفاده از متنوع سازی طرح‌ها یا روش‌های دیگری بشه این ریسک‌ها رو تا یه حدی مدیریت کرد.
40 شرکت دانش‌بنیان با ارزش حدود 60,000 میلیارد تومان در حال حاضر بورسی هستند و قرار است تابلوی ویژه این شرکت‌ها هم راه اندازی شود. آقای محمودی، مدیر عامل شرکت بورس:
ضوابط پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان به خصوص داده محور در حوزه اقتصاد دیجیتال ابلاغ کردن به بورس و فرابورس ایران. ما این پیشنهاد دادیم، قطعا این اتفاق به مرور خواهد افتاد و یک تابلوی در بورس تهران راه اندازی خواهد شد مخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان.
خبر دیگر این همایش ایجاد بستری بود برای وثیقه‌گذاری هوشمند برخی دارایی‌ها مثل سهام که تا 10 روز آینده رونمایی می‌شود. آقای جلال، مشاور وزیر اقتصاد:
مثل سهام اوراق بهادار، مثل ذخایر و اندوخته‌های مردم نزد صندوق‌های بازنشستگی، مثل امکان کسر حقوق، بیان و در اکوسیستم فناوری‌های مالی ما نقشی عملیاتی جدی و فراگیر ایفا بکنند.
حالا شرکت‌هایی از جنس دانش بنیان در صف پذیرش و عرضه اولیه در بورس هستند که با روش صرف سهام منابع جذب شده به طور مستقیم وارد کسب و کار مربوطه می‌شود. شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها در سه ماهه ابتدایی امسال حدود 120 میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین مالی کردند از طریق صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های خصوصی و سکوهای تأمین مالی جمعی. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستاد مکه مکرمه از آغاز پرواز بازگشت حجاج ایرانی از امروز خبر داد. آقای رضایی گفت نخستین کاروان‌ها فرودگاه جده را به مقصد تهران و تبریز ترک خواهد کرد و افزود آخرین خروجی زائران از مکه مکرمه ششم مرداد خواهد بود و این شهر از حضور زائران ایرانی خالی می شود. رئیس ستاد مکه مکرمه افزود در روزهای آینده نیز کاروان‌های مدینه بعد بر اساس زمانبندی تعیین شده وارد شهر مدینه منوره می شوند و اعزام‌های مدینه بعد تا دوم مرداد ادامه می‌یابد و مدینه منوره هم تا هفتم مرداد تخلیه می‌شود. رئیس ستاد مکه مکرمه افزود همه 39650 حاجی ایرانی و عوامل در سلامت کاملند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اعلام رضایت کشاورزان از میزان قیمتگذاری گندم گفت تأخیر در پرداخت پول گندم موجب خروج 3% هدر رفت گندم از چرخه شد. آقای هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در این باره افزود:
وقفه‌ای که افتاد ما احساس کردیم و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت کردیم یه مقدار پرت رفت گندم. دلالا خریدن، صرف خوراک دام و طیور شد، احتمال قاچاقش وجود داره که ما اگه خوب می‌خریدیم، از کنم خدمتتون و پولش رو به موقع پرداخت می‌کردیم، این 5,050,000 تنی که حداقل ما به 5,200,000 تن امروز رسیده بودیم.
مدیر کل هماهنگی خرید شرکت بازرگانی دولتی یکی از علل تأخیر در پرداخت مبلغ خرید تضمینی گندم را عقب ماندگی 10% سازمان برنامه و بودجه از برنامه تعیین شده اعلام کرد و گفت تا هفته آینده پرداخت ها به روز می شود. آقای سعادتی کیا:
چیزی که به عهده ماست به عنوان مجری خرید این است که در زمان خودش جداول گردش نقدینگی و منابع و مصارف مورد نیاز رو تنظیم بکنیم و به مراجع مختلف هم برای تصویب ارسال بکنیم، کما اینکه این اتفاق امسال هم افتاده. منابعی که مصوب شده توی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، 70,000 میلیارد تومانش از محل منابعی که تو بودجه دیده شده و 30,000 میلیارد تومان هم از محل تسهیلات سیستم بانکی باید تامین بشه. 27,000 میلیارد تومان سازمان برنامه بودجه و 15,000 میلیارد تومان هم سیستم بانکی تسهیلات تعلیم به مورد داده و ما بقیه رو هم کماکان داریم پیگیری میکنیم.
دو هزار و 200 کیلوگرم گوشت قربانی به همت کمیته امداد شمیرانات میان نیازمندان توزیع شد. رئیس کمیته امداد شمیران و منطقه سه تهران گفت کمک های نقدی خیران و نیکوکاران منطقه پس از هماهنگی صورت گرفته با کشتارگاه و بسته‌بندی بهداشتی قربانی ها 1133 کیلوگرم گوشت بین خانواده های نیازمند و کم برخوردار شهرستان های استان تهران توزیع شد. آقای آقا محسنی گفت 830 کیلوگرم گوشت با کمک خیران، ادارات و سازمان ها نیز بین خانواده های ایتام و نیازمندان شمیران و منطقه سه تهران توزیع شد. رئیس کمیته امداد لباسانات و رودبار قصران هم گفت همزمان با مناسبت عید سعید قربان 232 کیلوگرم گوشت قربانی میان نیازمندان دو بخش توزیع شد. به گفته آقای رنجبر مجموع کمک های نقدی و غیر نقدی خیران در این مدت به 84,237,000 تومان رسید. 382 خانواده تحت حمایت کمیته امداد شمیران و منطقه سه تهرانند که از این تعداد 56 خانواده دارای بیماری صعب العلاج که از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند می‌شوند و همچنین 110 دانش آموز و دانشجو تحت پوشش این اداره اند. همچنین از جمعیت 47 هزار نفری لباسانات و رودبار قصران 400 خانوار، 78 بیمار سخت درمان و 83 نفر از طرح ایتام و محسنین زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی منطقه اند.
خبر ورزشی:
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. بلوپوشان بسکتبال ایران نخستین بازی خود در مسابقات جام آسیا را با پیروزی پشت سر گذاشتند. شاگردان سعید ارمغانی در دیداری نچندان دشوار با نتیجه 80-67 تیم ملی سوریه را شکست دادند.